اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما معروی زمانی آغاز میکنم. اما نخست از همه مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته است که کشورش طالبان را برای گفتگوهای بین المللی در مورد افغانستان که در مسکو برگزار می شود دعوت خواهد کرد. زمیر کابلوف روز پنجشنبه 7 اکتبر گفت که قرار است این گفتگوها پس از نشست گروه G20 به تاریخ 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. نشست گروه G20 به تاریخ 12 اکتبر برگزار خواهد شد و کمک به افغانستان برای جلوگیری از فاجعه انسانی در آن کشور از بحث‌های عمده در این نشست خواهد بود. آقای کابلوف در پاسخ به سوالی که آیا روسیه به افغانستان کمک‌های بشردوستانه خواهد فرستاد یا خیر گفت که روسیه این کار را انجام خواهد داد، اما روی جزئیات آن هنوز تصمیم گرفته نشده است. افزون بر طالبان، در نشست مسکو نمایندگان کشورهای چین، هند، ایران و پاکستان نیز دعوت خواهند شد. مسکو برای تعامل با طالبان تمایل نشان داده، اما تا کنون برای به رسمیت شناختن این گروه که به عنوان یک سازمان تروریستی در روسیه پنداشته می‌شود اقدام نکرده است. جان سوبکو سر مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که اداره وی اتهاماتی را بررسی میکند که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هنگام فرار از آن کشور در اواسط ماه اگست میلیون ها دلار پول را سرقت کرده است. آقای سوبکو روز چهارشنبه 6 اکتبر در جلسه سه‌ماهه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این اتهامات تاکنون ثابت نشده، اما بررسی آن ادامه دارد. و افزود که بررسی سیگار در مورد این اتهامات به درخواست کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا انجام می شود. محمد اشرف غنی که به تاریخ 15 اگست از کابل فرار کرد، ماه گذشته با نشر یک پیام ویدیویی در فیسبوک گفت که به خاطر جلوگیری از خونریزی کابل را ترک کرده و نیز ضمن دفاع از کارنامه مالی خود و خانواده‌اش اتهامات مبنی بر سرقت پول را کاملا و مطلقا دروغین خواند. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان این را هم گفت که تمام کارمندان سیگار و شمول کارمندان محلی آن در افغانستان به گونه مسئول به بیرون از افغانستان منتقل شدند. یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری عبدالعزیز کمالوف روز پنجشنبه به کابل رسیده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت سرپرست خارجه طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که امیرخان متقی در ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان اطمینان داده است که به تعقیب تحولات اخیر وضعیت در افغانستان به حالت عادی باز می‌گردد. این نخستین سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست است. پیش از آن رسانه‌های ازبکستان نیز به نقل از مقامات این کشور گزارش داده بودند که تاشکند برق صادراتی خود را به افغانستان قطع نخواهد کرد. این در حالی است که جانب افغانستان از 2 ماه بدین سو پول صرفه برق ازبکستان را پرداخت نکردند. برشنا مؤسسه روز دوشنبه گفته بود که افغانستان مبلغ 62 میلیون دلار بابت پرداخت صرفه برق به 4 کشور همسایه خود قرض دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک جا با شرکای آن برگشت داوطلبانه حدود 670 خانواده افغان را به محلات اصلیشان تسهیل می بخشد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
این برنامه که زیر نام سفر فردایات می شود، برگشت خانواده ها را به مناطق اصلیشان به شمول کندز، بغلان، تخار، لغمان و بدخشان مدیریت کرده و این روند تا 10 ماه اکتبر ادامه خواهد داشت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از قبل بیش از 380 هزار افغان بیجا شده را با فراهم کردن کمک‌های مهم بشردوستانه من جمله پول نقد برای کرایه و خریداری مواد غیر غذایی و بیجا شدگان در سرتاسر افغانستان کمک کرده است. این نهاد ملل متحد میگوید که بر علاوه کمک‌های فوری نجات زندگی افراد، عملیات‌های خود را برای کمک افراد بیشتر قبل از فرارسیدن زودرس زمستان تسریع بخشیده است. بیش از 3.5 میلیون افغان به شمول نزدیک به 700 هزار نفر در سال روان به خاطر درگیری ها از منزل و ماوایشان بیجا شده اند.
انی فورسایمر، دستیار پیشین معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که با حضور اعضای شبکه حقانی در حکومت طالبان، مسیر پیشرو برای هر نوع تعامل ایالات متحده با این گروه دشوارتر خواهد بود. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را گروه دهشت افغان می‌پندارد، شبکه‌ای که اعضای آن شمار زیاد پست‌ها را در کابینه سرپرست طالبان احراز کرده‌اند. خانم فورسایمر در مصاحبه با صدای آمریکا همچنین از تلاش انفرادی کشورها برای برقراری ارتباط و معامله با گروه طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که چنین روی کرد مانع تلاش‌های مؤثر جهانی برای ملزم ساختن طالبان به پابندی به موازین حقوق بشر می شود. با آنکه هیچ کشوری تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است، مقام‌های پاکستانی در کمتر از دو ماه اخیر که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، آشکارا برای این گروه لابی‌گری کرده و جهان را به شکیبایی و تعامل با آنان ترغیب کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر یک زلزله شدید صبح وقت پنجشنبه 7 اکتبر کم از کم 20 نفر در جنوب غرب پاکستان جان باخته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش‌ها تیم‌های نجات تلاش می‌کنند تا کارگران یک معدن زغال سنگ را نیز که در زیر زمین گیر مانده‌اند نجات دهند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که بسیاری از قربانیان بر اثر ریزش سقف و دیوار منازل در ایالت بلوچستان جان باخته‌اند. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده گفته است که شدت این زلزله 5.7 به مقیاس ریکتر بود و مرکز زلزله در 20 کیلومتری عمق زمین موقع داشت. میرزیا ولالنگاو وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفته است که بر اساس معلوماتی که به وی رسیده 20 نفر بر اثر این زلزله جان باخته است. وزیر خارجه ایران میگوید که با مقامات لبنانی در بیروت در مورد تاثیرات مثبت مذاکرات روان میان ایران و عربستان سعودی بحث کرده است. امیر حسین عبداللهیان همچنان سربازان خارجی مستقر در شرق میانه را در بی‌ثباتی منطقه‌ای مقصر خواند. این نخستین سفر آقای الهیان با عنوان وزیر خارجه ایران پس از تقررش به این سمت به لبنان می باشد. چندین دور بحث‌ها در بغداد از زمان نخستین گفتگوها میان ریاض و تهران در اوایل ماه اپریل برگزار شده است. روابط بهتر میان ایران و عربستان سعودی می تواند زندگی را در لبنان که اکثر به عنوان میدان جنگی نیابتی میان دو قدرت منطقه پنداشته شده است بهبود بخشد. منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه گفت که روابط میان روسیه و پیمان ناتو در پایین‌ترین سطح خود پس از ختم جنگ سرد بوده است. یانز استولتنبرگ این اظهارات را در جریان یک کنفرانس خبری اظهار داشت، جایی که آقای استولتنبرگ در مورد تصمیم پیمان ناتو مبنی بر اخراج 8 عضو دفتر نمایندگی روسیه از مقر این سازمان صحبت می‌کرد. آقای استولتنبرگ گفت که تصمیم اخراج 8 عضو دفتر نمایندگی روسیه به خاطر آنچه وی افزایش فعالیت‌های بدخواهانه روسیه عنوان کرد صورت گرفته است. او افزود که شاهد اقدامات تهاجمی روسیه نه تنها علیه اوکراین بلکه تجمع چشمگیر نظامی و نقض توافقات مهم کنترل سلاح‌ها از جانب مسکو بودند. یک مقام ناتو گفته است که این 8 عضو دفتر نمایندگی روسیه در مقر ناتو در بروکسل افسران استخباراتی روسیه بودند. قصر سفید گفته است که قرار است جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اواخر سال روان میلادی یک نشست مجازی داشته باشند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این اعلامیه به تعقیب ملاقات جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید و یانگ یچی همتای چینیانیش در شهر زوریخ سوئیس صورت میگیرد. این اقدام در حالی روی دست گرفته می شود که کشیدگی میان دو کشور روی تقاضاهای حکومت به رهبری بایدن از بیجینگ برای توقف اعمال فشار نظامی علیه تایوان و عملی ساختن تعهدات بیجینگ افزایش کسب کرده است. در چندین روز گذشته چین حدود 150 جت جنگی خود را به منطقه دفاع هوایی تایوان اعزام کرده، کشتارهای حکومت به رهبری بایدن را برانگیخته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که این فعالیت ها بی‌ثبات کننده است و خطر محاسبات اشتباه را در پی داشته و می تواند صلح و ثبات منطقه را متضرر سازد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. منشی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پس از نشر گزارش رسانه‌های آلمانی در شپیگل و ARD که به گفته آنها مقامات یونانی و کروشیا در حال انجام عملیات برای قبض زدن مهاجران غیرقانونی شدند، خواستار تحقیق شد. در این گزارش آمده است که نیروهای ویژه یونانی و کروشیایی گاه هویت خود را در چنین عملیات پنهان می‌کنند. در این گزارش آمده است که فیلم ویدیویی از 11 عملیات عقب راندن مهاجران توسط پلیس کروشیا به بوسنیا در اختیار دارند و همچنین شواهد از جمله فیلم‌های از گارد ساحلی یونان نیز موجود است که مهاجران را مجبور به بازگشت به دریای اجین می‌کند. رویترز به طور مستقل این ادعاها را تایید نکرده است. یل جانسن کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا گفته است که تحقیقات در مورد الزامی است. او افزود که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مردم در مرزهای خارجی اروپا قربانی خشونت می‌شوند. البته اگر این ادعاها درست باشد، کاملاً غیر قابل قبول است و به همین دلیل به گفته وی فکر می‌کند که اکنون بسیار مهم است که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه مردم حق دارند تقاضای پناهندگی کنند و ارسال مجدد پناهجویان به جایی که ممکن جان یا رفای آنها در خطر باشد ممنوع می باشد. اما این اصول اغلب در سالهای اخیر در میان هجوم گسترده مهاجران غیر قانونی که از درگیری ها و یا فقر در شرق میانه، آسیا و افریقا فرار کردند نادیده گرفته شده است. پلیس مراکش صدها مهاجر را که می‌خواستند به زور وارد منطقه اسپانیایی سیوتا در شمال مراکش شوند مانع شدند. یک گروه بزرگ مردها ناوقت چهارشنبه شب در امتداد مرز مراکش تجمع کرده و به سمت پلیس که مانع حرکت آنان می‌شدند سنگ پرتاب کردند. پلیس مراکش افرادی را که می‌خواستند از روی موانع سمی بان سمت مرز رفته و وارد خاک اروپا شوند مانع شدند. سیوتا در نزدیکی شهر خود مختار ملیلای اسپانیا موقع دارد و برای بسیاری افریقایی ها تخته خیز برای فرار از فقر و خشونت پنداشته می شود. و عراق یک قراردادی را با یک تولید کننده انرژی های تجدید پذیر مستقر در امارات متحده عربی امضا کرده که بر اساس آن 5 دستگاه نوری در عراق ساخته خواهد شد. کشور غنی از نفت که با مشکل دوامدار کمبود انرژی مواجه است. این قرارداد روز چهارشنبه در بغداد امضا شد. بر اساس این توافق دستگاه‌های تولید کننده انرژی در 4 ولایت عراق ساخته خواهند شد. عراق ابراز امیدواری کرده است که این توافق به تامین کمبود انرژی برق این کشور کمک کند. با وجودی که عراق غنی از نفت است، اما این کشور به دلیل فساد گسترده و فرسوده شدن دستگاه‌های تولید برق روزانه با قطع انرژی مواجه می‌باشد. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جان سوکو سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که تلاش 20 ساله امریکا در افغانستان یک ناکامی عظیم با هزینه چندین تریلیون دلار بود. آقای سوکو که به روز چهارشنبه در یک جلسه استماعی کنگرس ایالات متحده صحبت می کرد، همچنان گفت که اداره وای اتهامات را بررسی می کند که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام فرار از آن کشور میلیون ها دلار پول را سرقت کرده است. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
در جاده های کابل طالبان داخل دومین ماه حکومت خیش می گردند که توام مواجه شدن با خشکسالی، بی‌ثباتی اقتصادی و ادامه خشونت ها بوده است. یادآور این موضوع که 20 سال کوشش های ایالات متحده در افغانستان چگونه به هدر رفت. بانکداران ایالات متحده که تریلیون ها دلار کمک تحت نظارت آنها به مصرف رسید، یک تصویر ناخوشایند به آنها از سوی سرمفتش در این هفته ارائه داده شد. جان سوبکو، مفتش عمومی خاص برای اعمار مجدد افغانستان سیگار، گفت
حکومت ایالات متحده از درک محتوای فرهنگی و سیاسی افغانها عاجز بود و بدین وسیله سیاستمداران و دلالان مفسد را به قدرت رساند.
سوبکو گفت حکومت ایالات متحده که شامل دموکراتان و جمهوری خواهان می گردید، موافقت ادا شده برای اعمار مجدد را برخ می کشیدند، ولی تلاش دو دهه تنها منتج به ضیاع وجوه مالی گردید. جان سوبکو گفت
Ghost soldiers, ghost police we saw over there where the Afghan government was created.
سربازان تخیلی، پلیس تخیلی. ما در آنجا دیدیم که حکومت افغانستان چگونه افراد را مجسم می‌کرد که وجود خارجی نداشتند و ما مجبور به پرداخت معاشاتشان بودیم.
گواهی سوبکو در حالی داده می‌شود که قانون‌گذاران ایالات متحده در صدد تحقیق خروج ماه آگوست ایالات متحده از افغانستان می‌باشند. میچ مکاول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان می‌گوید
President Biden and officials in his administration have continued to push the notion
رئیس جمهور بایدن و مامورین اداره او دائم این مسئله را یادآور می‌شدند که در افغانستان آنها دو انتخاب داشتند، یکی این که به این شیوه نامنظم خروج کامل صورت گیرد، دوم این که ده ها هزار سرباز را در میدان جنگ برای ابد داشته باشیم. اما به فکر من که این وعده دروغین بوده است. اول این که رئیس جمهور بایدن میتوانست به جنرال های بلند رتبه گوش فرا دهد که به او مشوره داده بودند تا یک نیروی کوچک زیر دشت افغانی را در افغانستان نگه دارد.
دموکرات ها میگویند که جو بایدن از رئیس جمهور قبلی این معضله را به میراث برده است. گریگ میکس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان میگوید
توافقنامه ای را که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و مایک پامپیو وزیر خارجه قبلی ایالات متحده با طالبان به امضا رسانیدند سبب شد تا خروج کامل با عجله در تابستان به وقوع بپیوندد.
یکی از تحلیلگران میگوید اداره بایدن هزاران متحد افغان گیرمانده در افغانستان را گذاشت و 13 عسکر در یک انفجار در میدان هوایی کابل کشته شدند. مایکل اوهانن از بروکنز انستیتوشن میگوید
طالبان never really tried to compromise with the Ashraf Ghani government in secret.
بر علاوه آن طالبان تا آخر نخواستند با حکومت اشرف غنی در قسمت شراکت در قدرت کنار بیایند، که یکی دیگر از موارد نقض توافقنامه 29 فوریه است که از سوی اداره ترامپ روی آن گفتگو صورت گرفته بود. از این لحاظ بایدن این امکان را داشت که به طالبان بگوید که شما نمیخواهید به توافقنامه تن بدهید. از این لحاظ من نیز همچنان خواهم کرد. اما ما باید به مذاکرات صلح برگردیم. ما می توانیم به یک نوع شراکت در قدرت به توافق برسیم. وقتی تمام این مسئله صورت گرفت، در این صورت ما راهی را برای خروج ایالات متحده جستجو می کنیم.
7 سناتور جمهوری خواه لایحه‌ای را در این هفته ارائه کردند که به اساس آن تحقیقات در قسمت خروج قوای ایالات متحده از سوی اداره بایدن انجام یابد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هفتم اکتبر به عنوان 20مین سالگرد آغاز تهاجم نظامی نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا برای برکناری رژیم طالبان در سال 2001 نشانی شده است و از آن زمان تا کنون مردم افغانستان شاهد فراز و نشیب‌های زیاد در کشورشان بوده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه را در مورد پیامدهای این تهاجم بر افغانستان با ادریس رحمانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم ایالات متحده آمریکا انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
جناب دکتر سب رحمانی، از 7 اکتبر سال 2001 یعنی حضور آمریکا در افغانستان تا 30 آگست سال 2021 که طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا در افغانستان به پایان رسید، تحلیل شما از خوبی ها و ناهنجاری های این جنگ در افغانستان چیست؟
خب در کل خوبی هایی که انجام شد در افغانستان در سطح اقتصاد، در سطح تکامل اجتماعی، در سطح مثلا با وجود آوردن یک نهر جدید تحصیل کرده بر افغانستان بسیار زیاد است. خیلی وقت میگیره که آدم با تمامش بپردازه، ولی اگر به طور نمونه این دو تار آدم بخوای مثلا دست نشان بکنه، ما حدود 10 میلیون انسان تحصیل کرده با وجود آوردن اول رفتن به مکتب و باحت امریکایی ها بیرون شدنشان تقریبا از فاکولته فارغ شدن. دوهی یک نسل است که افغانستان زور خود به یک مسیر جدید میبره. عمل ما میبینیم که طالب‌ها هر قدر که میکنن مثل دور گذشته دیگه نمیتونن با این محصول برخورد بکنن. یک دستاورد بی‌نهایت مهم است پس به نظر از اینکه افغانستان که حکومت میکنه امین اصل با می کتله یا با وزن خود حتی اگر بیرون از افغانستان هم باشن افغانستان به یک مسیر جدید میبرن. اقتصاد افغانستان بسیار زیاد ورشکسته بود. ما میگویم اوسط عمر در افغانستان حدود 40 سال بود در زمان طالب ها، 40 تا 45، و بعد از اینکه امریکا بیرون شد این برفتاد به سطح 65 تا افتاد. خودش بسیار یک دستاورد بود و بسیار مسائل در خود نهفته داره. ولی در رابطه با این که چیزای نشه به اصطلاح خراب شد یا غلط شد، من فکر میکنم اگر دو تا یزیر بازم یک و چیزا رو میشه صحبت بکنیم، ولی یک دو تا یزیر اگه بسیار زیاد جدیتر آدم منعیف مشکلات مادر که دیگه مشکلات اطراف دیروشت کرد، یکی بیتفاوتی امریکایی ها در مقابل فساد یا کرپشن بود که در افغانستان باعث ازی شد که در نهایت دولت در نهایت سقوط بده، اردو رو سقوط بده، همه رسیده. بسیار زیاد فساد مایه اساسی مشکلات جور شد. مایه اساسی ازی بزرگ بین مردم، بین سرمایه‌دار و غیر سرمایه‌دار شد و آواده‌ها را ایجاد کرد و بر طالب ها زمینه ایجاد کرد که دوباره به بین جامعه نقطه پیدا کنه.
جناب دکتر سید، امریکا و طالب ها در فوریه سال 2020 توافقنامه صلح دوحه را امضا کردند که در او مهلت خروج کامل قوای خارجی از افغانستان مشخص شد. و حال نبود امریکا در افغانستان و منطقه چطور منعکس شده میتونه؟
برآمدن امریکایی‌ها و یا توافق از اینا با طالب‌ها، امریکایی‌ها با یک بعد از 20 سال با یک سیستم دستگریبان شدن که به اساس چیزی که پیشتر گفتیم بین حد یک بار گران بر سر شانه هایشان بود، در حالی که در این زمان دستاورد حساب نمیشد و یک بدنامی بود. و اینا پیوسته از خود پسان میکردن یا دنیا از هم پسان میکرد خب در افغانستان که هستیم چی میکرد. و این باعث از این شد که اقشار جامعه بیشتر و بیشتر و بیشتر در اطراف طالب ها یا در اطراف یک سیستم بدیل بیشتر به اصطلاح حلقه بزنن. با برآمدن امریکایی ها خب طالب ها حال بزرگترین چالش را که دمولیشان هستیش که یک ساختار، یک نظام، یک نسل را به اصطلاح به حرص بردن که برای از اون حساسا هیچ آمادگی برای ادارهش ندارن، برای مدیریتش ندارن. و مشکل ترین جنجال را که فیلن افغانستان به روبرو از امیش که شما یک ساختار را تقریبا درست مثل شکست پرشن امپایر در زمانی به دست یونانی ها که ایران بودن که ما برای اداره از این هیچ کدام به اصطلاح متخصص برجسته نداریم که چی رقم پیش بریم. اینه که این جنجال است که ما فعلا در کابل داریم و این در نهایت بیشتر و بیشتر باعث از این میشه که امین اصل آشتاش از افغانستان بیرون شوند و بیرون از افغانستان در جامعه دیگر، در اقتصادهای دیگر به اصطلاح بارور شوند. نه ولی افغانستان رو ببرم یک بار دیگر به یک دوری از بدبختی هایی که احتمالا برمیگرده به دوران 2000 1999.
در نهایت تعامل آیندی امریکا با افغانستان چطور به نظر میرسن؟
امریکا تا وقتی که آقای بایدن در قدرت باشه و دموکرات ها به خاطر بدنامی بسیار زیاده که در بیرون برآمدن شد احتمال دوباره جرأت دوست دارن نمیکنن، بخاطر میترسن که از اینکه در بدتر جنجال جور نشد. ای که چقدر باعث برگشتشان میشه هنوز بسیار وقت است که آدم فکر بکنن که میشه یا نمیشه، ولی ای که در ساختار قدرت امریکا یک فکری متفاوت از آقای بایدن وجود نیاد این ما شک ندارم. احتمال اغلب امریکا دوباره میخواین امرای افغانستان به شکل از اشکال انگیج شوند در تامل شوند، اما امو سطح هزی که به چی اندازه خواهد بودن انوز وقت است بیدیم که کدام رئیس جمهور به قدرت نیاد و اوضای منطقه به کدام مسیر انکشاف.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، انیه فور سایمر معاون سابق وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که با حضور اعضای شبکه حقانی در حکومت طالبان مسیر پیشرو برای هر نوع تعامل با این گروه برای ایالات متحده و سازمان ملل متحد دشوار خواهد بود. خانم فور سایمر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان افزوده است که هر نوع تلاش فردی کشورها برای برقراری ارتباط و معامله با طالبان مانع تلاش های مؤثر جهانی برای ملزم ساختن این گروه برای پابندی به موازین حقوق بین المللی بشر می گردد. توجه کنیم به این مصاحبه.
In your view, what could be some other possible options for the U.S. to...
به نظر تان ایالات متحده چه گزینه‌هایی برای تعامل با مردم افغانستان و طالبان در اختیار داره، بخصوص که شماره از اعضای شبکه حقانی در کابینه طالبان پست‌های کلیدی دارن؟
The way ahead is quite difficult. With Haqqani members in the cabinet...
با حضور افراد شبکه حقانی در کابینه طالبان که تحت تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد قرار دارند، مسیر پیش رو بسیار دشوارتر خواهد بود. از نظر حقوقی برای ما واقعاً مشکل ساز می شود که هر نوع رابطه با این گروه داشته باشیم، به ویژه اگر در راستای خرج کردن پول و منابع مختلف و فرستادن اجناس به افغانستان باشد. با وجود این، جامعه جهانی تعهد دارد تا به مردم افغانستان کمک کند، مردمی که با بدترین بحران ممکن اکنون روبرو هستند. برای همین و باور من، پاسخ کوتاه به این پرسش این است که ایالات متحده به طور مشترک با سایر کشورها، به ویژه از طریق ملل متحد، کار کنند تا معامله ها و توافقات انفرادی با طالبان صورت نگیرد و یک تلاش جمعی برای ترغیب این گروه و ملزم ساختن آنان برای پیروی از موازین حقوق بین المللی بشر متمرکز گردد.
Are you seeing some single efforts by some countries somehow going?
آیا فکر میکنین در حال حاضر اقدامات انفرادی توسط بعضی از کشورها بر معامله با طالبان جریان داره؟
Yes, I absolutely believe that any efforts by
بله، من به این باور دارم که هر تلاشی توسط سایر کشورها برای برقراری مناسبات دیپلماتیک با طالبان یا سازوکارها برای کمک به جلب کمک‌های مالی به آنان می‌تواند مانع تلاش‌های مؤثر جامعه جهانی گردد که طالبان را ملزم می‌سازد تا به تعهدات مرتبط به حقوق بین‌المللی بشر پایبند بمانند. این دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم هست و تمام اعضای آن با آن همصدا شدند، اما اگر همه اعضای این شورا به این امر باور دارند، باید با آنان در قالب یک گروه عمل کنند و درباره اینکه طالبان برای پیوستن به جامعه جهانی باید دارای چه معیارات قابل قبولی باشند، همه اعضای شورای امنیت درباره اش یک نظر واحد داشته باشند.
Is there any chance that the US could get engaged militarily?
به نظرتان این احتمال وجود داره که در صورت بروز هر نوع تهدید تروریستی علیه منافع ایالات متحده، واشنگتن برای مقابله با آن دوباره به افغانستان نیرو بفرسته؟
خب همانطور که در صحبت‌های مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده در جلسات استماعی اخیر درباره افغانستان هم شنیدید، عاقلانه‌ترین است که هرگز نگوییم که چنین گزینه‌ای غیر ممکن است. باید گفت که همه گزینه‌ها شاید ممکن باشد. با این حال با باور من به شدت غیر عاقلانه خواهد بود اگر ایالات متحده بخواهد بدون امتحان کردن سایر گزینه‌های موجود به تنهایی برای مبارزه با دهشت افغانی به افغانستان نیرو بفرستد. تجربه نشان می‌دهد که صرفاً استفاده از راهکار نظامی نمی‌تواند در مبارزه با دهشت افغانی مؤثر واقع شود.
از جلسه استماعی اخیر یاد کردین، نظرتان درباره ماموریت تخلیه چیست؟ یک مقام ارشد پنتاگون روند تخلیه را یک ناکامی استراتژیک عنوان کرد. تعبیر شما چیست؟
سوال سختی است. من با ارزیابی مقامات پنتاگون در این باره موافقم. نحوه خروج و ماموریت تخلیه در کل یک موفقیت تاکتیکی بود، اما به نظرم از نظر استراتژی میتوان آن را یک ناکامی به حساب آورد، زیرا همکاران ما در افغانستان جا ماندند و طوری به نظر میرسد که با دوستان و متحدین خود چندان در هماهنگی نبودیم. تمام اینها صحنه پرهرج و مرج را در میدان هوایی کابل به وجود آورد که با حمله تروریستی که آنجا انجام شد در حدود 170 افغان کشته شدند و شماری از نیروهای آمریکایی نیز در این میان کشته شدند. اینها به نظرم ناکامی‌های اصلی ما بود، زیرا ما گزینه‌های در رابطه به اینکه چگونه این مشارکت را با افغانستان خاتمه دهیم در اختیار داشتیم، اما ما گزینه‌ای را انتخاب کردیم که متأسفانه با این ناکامی استراتژیک انجامید. این یک تصمیم شتاب زده و پر هرج و مرج بود که پیچیدگی‌های محیط را مد نظر نگرفته بود.
وضعیت افغانستان را در مجموع در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنین، و ویژه در زمینه‌های چون حقوق بشر؟ آیا نگرانی‌هایی هم درباره افغانستان دارین؟
بدون شک به نظرم در حال حاضر مسائل زیادی وجود دارد که بر رسیدگی فوری نیازمند است. یکی از این مسائل نیز ترسی است که برای مجازات اعضای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور وجود دارد. مدافعان حقوق بشر نیز در این کشور زندگی خود را در خطر می‌بینند. مشکل جدی دیگر نیز بحران اقتصادی و افزایش گرسنگی در افغانستان است. فصل سرما در راه است و شمار زیادی از مردم حتی سرپناه ندارند. در کنار همه اینها شما شاهد انواع مختلف نقض حقوق بشر در افغانستان هستید. مردم دسترسی به خدمات صحی ندارند و حق تحصیل، آزادی عمل، آزادی حرکت و خروج از کشور نیز از مردم سلب شده است. این مشکلات فوق‌العاده مهمند. تمام این مسائل نیازمند حکومتی است که بتواند برای رفاه مردم خود کار کند و در کنار آن مستلزم توجه جهانی است و هر چه در توان دارند برای رفع آن انجام دهند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. هفت شام تا هفت صبح توسط 12:96.
چه
شنونده های محترمی بود داشته های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد، با ما باشین.